ممنون از توجه شما شنوندگان محترم. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه حیات خلوت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. امروز هم به خیابان دکتر غریب اومدیم، خیابانی که آدم و یاد اون فیلمی که از دکتر غریب به جا مونده و همه ما دیگه اون رو به خوبی میشناسیم و حس خوبی نسبت به این خیابون داریم و خودم یاد دکتر سیادتی میفتم، از شاگردان دکتر غریب که عمری در کشور ما خدمت کردن به کودکان و روی سردر مطبشون هم که ما میرفتیم نوشته شده بود که هر کی پولی نداره اینجا هزینه ویزیت پرداخت نکنه و خیلی ها می اومدن اونجا و به راحتی دسترسی به این دکتر داشتن و در تشخیص مهارت بسیار بالایی داشت. اومدیم به بیمارستان مرکز طبی کودکان در خیابان دکتر غریب و امروز قرار صحبت بکنیم با پروفسوری صاحب نام از دانشمندان بین‌المللی، پروفسور نیما رضا. آقای دکتر سلام، ممنون که در برنامه دوم هم همراه ما هستین.
سلام، روزتون بخیر. منم خیلی خوشحالم که مجدد شما رو زیارت میکنم.
آقای دکتر رضایی، خودتون وارد این بیمارستان و این خیابون میشین، چه حسی دارید و نسبت به دکتر غریب چه حسی رو دارین؟
خب من سعادت دیدار آقای دکتر غریب خب نداشتم، سنم بهشون نمیخوره، ولی بالاخره استاد سیادتی، استاد فرهودی اساتید بنده بودن و خب استاد فرهودی که اصلا استاد پایان‌نامه منم بود و استاد سیادتی خدا بیامرزش همش با من شوخی‌های مختلفی میکرد. من تو زمان دانشجویی باز یه خاطره ازشون فقط بخوام بگم، این که یه مریض نقص ایمنی داشتیم تو بخش عفونی و همون نقص ایمنی مختلط شدید داشت، خیلی در واقع اوضاع خوبی نداشت. بعد من حتی در واقع خاطرم هست تو بخش مراقبت های ویژه در واقع من خودم هم یک بار احیاش کردم و برگشت، ولی خب در نهایت متاسفانه فوت شد. ما از این راندهای صبحگاهی که در واقع تو بخش داشتیم، تو بخش عفونی، یه بار دیدیم که بابای همون بیماری که متاسفانه فوت شده بود، از راه دور داره به سمت پنجره نزدیک میشه. بعد دکتر سیادتی هم داشت در مورد مریضا صحبت میکرد، یهو اومد پشت پنجره گفتش که من میخوام از همه شما تشکر کنم، واسه بچه من خیلی زحمت کشیدید، ممنون شما هستم. و بعد رفت. بعد دکتر سیادتی اونجا این جمله رو گفت، گفت مردم ما اینجوری هن، ببینیم بچهش روز قبل فوت شده ولی چون شما خالصانه کار کردید میاد و از شما تشکر میکنه، گله نمیکنه. داشت میگفتش که باید اون چیزی که ما داریم و در واقع در طبق اخلاص بذاریم و واسه بیمارا کار بکنیم. خلاصه در مورد آقای دکتر غریب که گفتید، استاد حسن احری و دکتر غریب نقش بسزایی در طب نوین اطفال داشتن. ما اسم دکتر غریب رو خیلی شنیدیم ولی واقعیتش اینه که این بیمارستان مرکز طبی کودکان و مؤسسش آقای دکتر حسن احری بود، منتها خیلی زود فوت شد تو سن 40 خوردی سالگی. بعد از راه‌اندازی در واقع خودشون سرطان گرفتن و فوت شدن و دکتر غریب و مسیر رو ادامه داد. نکته‌ای که در واقع اهمیت داره اینه که این عزیزانی که ما همیشه در ذهنمون نقش می‌بنده، بحث اخلاق حرفه‌ایشونه که نقش می‌بنده، فقط بحث طبابتشون نیست. یعنی اگر از استاد سیادتی میخواید مثال بزنید، میگید که جوری بوده که مثلا از بیماراش پول نمیگرفته. دکتر غریب مدل رفتارش و اون صریح بودنش بوده که در واقع در نقش رول مدل یا الگوی مناسب برای پزشکان قرار گرفته. من بعد از اینکه از انگلستان برگشتم، خب یه جورایی مدیریت این بیمارستان مرکز طبی کودکان به من تحمیل شد، چون من خیلی دنبال کار اجرایی نبودم، ولی واقعا اون تهدیدی که فکر میکردم تبدیل به فرصت شد و اون 5 سالی که مدیریت این بیمارستان داشتم انقدر یاد گرفتم که نمیتونم مقایسه کنم با بقیه کارهای اجرایی که کردم. یکی از افتخارات من این بود پشت میز دکتر غریب میشینم. من نمیدونستم، یعنی بعداً از توش آلبوم خاطرات و اینا در اومد، یه میز خیلی قدیمی بود، منم نذاشته بودم دست بزنم. بعداً متوجه شدم که میز استاد غریب بوده که در واقع من بعد از 1-2 سال فهمیدم که در واقع دارم پشت اون کارامو انجام میدم. خلاصه میخوام بگم که این بیمارستانی که شما میبینید فقط این در و دیوار نیست، آدمهایی که در واقع اینجا قدم زدن، نفس کشیدن، باعث میشه که در واقع اون روح و حس مثبت در این بیمارستان جاری بشه و همه آدم ها سعی بکنن که در واقع اون اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کنن.
آیا دکتر معلومه که واقعا شما هم شاگردشون هستین، به این دلیل که خیلی دنبال شغل پردرآمد در رشته های خاص پزشکی نبودید و تو این شغلی که در حقیقت در رشته‌ای که خیلی پردرآمد نیست توی گروه پزشکی تونستید به درجات بالا برسید؟
اگر راستش رو بگم این که اگر میخواستم نمونه مادیات باشم احتمالا پزشکی نمیومدم، چون توی همین کشور در واقع شغل‌هایی وجود داره که خیلی راحت تر شما میتونید پول در بیارید. من اصلا به شاگردام هم همیشه میگم اگر شما در واقع دنبال پول هستید اصلا پزشکی رو انتخاب نکنید. کسی که میاد پزشکی عاشق خدمت به مردمه، پول حاصل میشود، ولی اگر شما دنبال پول باشید دیگه افراد رو به یه نگاه دیگه‌ای خواهید دید، به دنبال تعاملات ناسالم خواهید رفت. من خب الان سالهاست که استاد تمام دانشگاه هستم، ولی هیچ وقت مطب نزدم، هیچ وقت آزمایشگاهی نرفتم، هنوز هم قبل از 8 صبح تا بعد از 8 شب توی همین بیمارستان در واقع مشغول به خدمت هستم و لذت میبرم و به نظر من پول و روزی از جای دیگری میرسد. و حالا شاید باید بگم واسه بچه های جوانتر این که حالا خدا رو شکر بالاخره من حالا خونه خودم رو دارم، ماشین دارم، حس بالاخره این ندارم که در واقع به سختی دارم زندگی میکنم، ولی همش از خدمتی بوده که به بیماران کردم و بازم این گفتن نداره، ولی همیشه سعی کردم که در کنار خدمت گیرندگان باشم و کمک هم بکنم تا اینکه در واقع به نگاه کسب درآمد از افراد باشم.
خب ما همچنان در مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان هستیم و لذت میبریم از مصاحبت با پروفسور نیما رضایی. نماد جام جهانی هم اینجا داریم، مسابقات ورزشی چطور؟
خب اینم خیلی جالبه، برمیگرده فکر کنم به 15-16 سال قبل که من ایران اومده بودم و در واقع مسئولیت این بیمارستان رو گرفتم. یه روزی یه سری از ورزشکاران ما اومده بودن تو بیمارستان، چون موقع من اعتقادم این بود که در بیمارستان رو باید باز کرد و هنرمندان و ورزشکاران و خیرین بیان، چون بخاطر این کار من بالاخره تبابته، من کارم خیلی خندونن بیماران نیست و اگه ما بتونیم لبخندی رو بر لب کودکان بیمار بنشونیم هنر کردیم. توی گروهی از هنرمندان و ورزشکاران که اومده بودن یه ایده مطرح شد اونجا که گفتن که میخواید مثلا یه مسابقه فوتبالی مثلا با بچه‌ها بکنیم، و من گفتم که خب بالاخره چند ماه دیگه مسابقات جام جهانیه، اگر بتونیم در واقع همون مسابقات جام جهانی همون گروهی که ایران هست رو بتونیم برنامه‌ریزی کنیم خوب میشه که بچه‌ها بیان و لباس ایران با اون در واقع لباس پلنگ مازندران اون موقع در واقع شده بود براشون رونمایی کردیم، لباس رو پوشتم و 3 تا تیمی که در واقع همگروه ایران هستن ورزشکارای ما بشن، هنرمندای ما بشن و پزشکان ما بشن. این شروع خوبی بود و اتفاق خوبی افتاد، چون مخاطر اینکه مثلا خود وزیر بهداشت اومد، رئیس دانشگاه و رؤسای قبلی دانشگاه هیئت رئیسه اینا اومدن یه تیم شدن، ورزشکارامون که در واقع در فوتبال جام جهانی 98 بودن مثلا از آقای آبزاده، استیلی، درخشان، آقای پنجعلی، اینا با روی خوش اومدن و یه تیم شدن و از اون ور هنرمندان حوزه کودک ما هم در واقع یه تیم در واقع شدن و اومدن و خب همشون هم گل می‌خوردن و بچه‌ها بالاخره می اومدن و جامو می‌گرفتن و بچه‌ها واقعا باور داشتن. حتی یادم تو دور اول ایران فکر کنم با نیجریه مثلا هم گروه بود، میگفتن که مثلا ما می‌خوایم سلام کنیم، زبانشون رو بلد نیستیم، چجوری باشون صحبت کنیم، چون اینا در واقع همون تیم رو می‌خواستن تشکیل بدن. بعد ذوق زده شده بودن که مثلا هنرپیشه‌ها و ورزشکارا رو می‌دیدن. خدا رو شکر ما در واقع 4 دوره رو برگزار کردیم، یعنی هر سال قبل از جام جهانی برگزار کردیم. امیدوارم که این اتفاق رو بتونیم ادامه بدیم. همون این از اون جزء برنامه‌ای است که من چون خیلی در واقع آدم‌ها رو و نگاهشون رو دوست دارم، همه خوشحال بودن. یعنی در واقع شما می‌دیدید که کودکان خوشحالن، والدینشون خوشحالن، خدمات و پرستارای بیمارستان گوشه گوشه وای میستادن و ذوق میکردن، اون و ورزشکارامون، پزشکامون، اون برق چشاشون میگفتش که این چقدر کار خوبیه. من کسی رو ندیدم که بگه چرا دارید این کار رو انجام میدید. باسه همین کاری که در واقع فکر میکنم همه زینفعان در واقع درگیرشون میشه و حس خوبی ایجاد میکنه، خدا رو شکر در واقع میتونه ادامه پیدا کنه. کما اینکه مثلا همین جشنواره نقاشی که من مثال زدم به هر حال 10 سال برگزار شده. این نشون میده که اگر کاری بخواد درست انجام بشه، دلای همه با هم دیگه به سمت یه نیت خیری باشه، بالاخره این کار مسیر خودش رو پیدا میکنه. کما اینکه باز در این کشور متاسفانه حرکاتی داریم که گاهی در واقع ممکنه که سوء برداشت بشه، مقطعی باشه و ادامه پیدا نکنه، که من میگم که اگر ما نیتمون در واقع نیت خوبی باشه، این حرکات میتونه در واقع ادامه پیدا کنه و همراهان خودش رو پیدا کنه.
آیدوتا، برگزاری این جشنواره نقاشی که حالا بین 30 کشور هست و استقبال کردن، این تونسته این صلح و دوستی و در حقیقت رفاقت رو بین ملت‌ها و بین کودکان ایجاد بکنه؟
اینقدر میتونم براتون مثال‌های مختلفی بزنم که چقدر در واقع برای من جذاب بود. مثلا به عنوان مثال از جشنواره اول شروع بکنم، توی تلخ و شیرینش رو با هم میگم. مثلا تو یکی از این سه تا رده سنی که دارم خدمتتون میگم، رده سنی 6 تا 10 سال، نفر اولمون در واقع از کشور اسلوونی بود، دومی از رومانی بود، سومی از ایران بود. اولی که از کشور اسلوونی بود، کودکی بود که تمام زندگیش رو ویلچر بود. بیماری ALS کودکی داشت و همه زندگیش، یعنی خوابش، دستشوییش، یه ویلچر براش درست کرده بودن. اولین بار بود که در واقع از کشور خودش میخواست اصلا از شهر خودش خارج بشه. به سختی هماهنگ شد، اومد ایران، جایزه‌شو گرفت و وقتی برگشت، چیزی که خودشون بعد به من گفتن، تو کاخ ریاست جمهوری اصلا رفتن ازش استقبال کردن تو اون کشور، که رفته بودن که مثلا قهرمان ملیشون شده بود. نفر دوم که از رومانی بود خیلی جالبه، الان بالاخره یک جوانی شده و بسیار فعال در حوزه خیریه با توسط نقاشی و هنر. یعنی میره مثلا توی مثلا کشور آفریقایی میره حراجی نقاشی میذاره، نقاشیشو میفروشه، برای باز کودکان بیمار این کارو میکنه. نفر سوم تلخ بود، از یک کودکی بود از مشهد، یک کودک نقص ایمنی بود و خب متاسفانه چند سال پیش ما از دستش دادیم. آخرین نقاشی که کشیده بود خودشو کشیده بود و نوشته بود در انتظار پیوند مغز استخوان و خب دهنده پیدا نکرد و متاسفانه فوت شد. یه روز پشت در همین اتاق، من اول صبح که اومدم دیدم مامانش پشت همین در دراز کشیده گریان و گفتش که امیر محمد رفت. من خیلی خجالت زده و ناراحت که نتونستیم براش کاری بکنیم و گفتش من نیومدم اینجا که اصلا گله‌ای بکنم، بالاخره عمر دست خداست، فقط اومدم تشکر کنم. و باز من داشتم خجالت زده میشدم. میگفت تو این 3 سالی که در امیر محمد به عنوان برنده جشنواره نقاشی شد، هر جا رفت همه بهش گفتن نقاش ما چطوره، قهرمان ما چطوره. میگفت میومد آی سی یو تا مراقبت های ویژه، بعد پرستاره میگفتن قهرمان، بعد یه نقاشی واسه اونا میکشید. یه جوری با زبان بی زبانی داشت میگفتش که اون کیفیت زندگی یا اون کوالیتی آف لایفی که میگیم، شاید اهمیتش بیشتر از اون کمیتی است که در واقع ما بهش داریم فکر میکنیم. میگفت من که میدونستم بالاخره در واقع بچه من خواهد رفت، ولی چقدر خوب بود که این چند سال حالش خوب بود. این یه بخشش. ببینید فقط من یک گروه سنی از یه جشنواره دارم براتون صحبت میکنم، اما در مورد ملت‌ها که دارید میگید، این کودکان وقتی همو میبینن، بالاخره یه همین جشنواره امسال یکی بالاخره درست تو بلغارستان بود، یکی از هندوستان اومده، یکی از ترکیه اومده، یکی از ایران اومده، اینا اومدن مثلا سوغاتیای همو با هم آوردن، با هم عکس میگیرن، توی شبکه‌های اجتماعی با هم به اشتراک میذارن، دارن. هنوز که هنوزه که در واقع الان جشنواره امسال گذشته، مثلا میبینم توی مثلا روزنامه هندوستان باز عکس اون جشنواره رو گذاشتن، باز مثلا خودش برای من میگیره میفرسته که ببین مثلا تو روزنامه من گرفتن چاپ کردن.
یعنی خودباوری هم در این کودکان ایجاد میشه، همین که سفر میکنن.
بله، بله.
میگن که مثلا ما هم کسی هستیم، ما هم میتونیم موفق باشیم، این حسو داره.
بله، دو تا مثال دیگه میخواستم از جشنواره دوم بگم. ما حالا شما میدونید که الان بالاخره وضعیتی که بالاخره بین روسیه و اوکراین در واقع وجود داره، ما جشنواره سوممون در اوکراین بود، یه برندمون از روسیه بود، یه برندمون از اوکراین بود و خیلی جالب بود که ما خودمون هم نگران بودیم چون از اون موقع بالاخره مشکلاتی وجود داشت. و اون فردی که از روسیه بود یه مثلا بچه یه فکر میکنم 5 ساله بود که اونم نقص ایمنی داشت، پیوند شده بود با مامانش از سن پترزبورگ اومدش اوکراین. بعد یه جوری اینا با هم برخورد کردن که دست همو گرفتن، یعنی بین روسیه و اوکراین دست همو گرفتن و اومدن روی سن. و خب خیلی حس خوبی داشت که در واقع این دوتا کشور علارغم مشکلاتی که دارن بچه‌ها میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. تو همون جشنواره ما یه برنده‌ای داشتیم از کرمانشاه و اون زمان زمانی بود که زلزله شده بود توی کرمانشاه و بچه متوجه شده بود و اینا، خیلی با ذوق و شوق گفت من مثلا مدالمو میخوام هدیه بدم به زلزله زدگان. یعنی میخوام بگم که انقدر این حسایی که در واقع تو بچه‌ها دیده میشه و صحبت میشه با هم انقدر جذابه. و بعد باباش گفتش که نه من این مدالو گفتم رفتم فروختم ولی نفروختم براشون، خب مدال که واقعا طلا نیست، در واقع بیشتر آب طلا در واقع داره، ولی من رفتم با اون به نیت در واقع پسرم رفتم در واقع به زلزله زدگان کمک کردم، بعدن خواستم بچه‌مو تقدیر کنم، یه چیزی هم براش خریدم. خلاص این حسای خوب و مثال های زیادی که در واقع وجود داره بسیار برای ما درس آموزه.
خب ما همچنان در مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان هستیم و لذت میبریم از مصاحبت با پروفسور نیما رضایی، دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان.
در بی‌تعارف امروز گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر آزاده کیومرسی از همکاران محترم آقای پروفسور نیما رضایی. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیزم، حال شما
خوب هستید؟
ممنونم، خیلی متشکرم، در خدمتتونم.
سلامت باشید. خانم دکتر کیومرسی، با توجه به اینکه شما همکار آقای پروفسور نیما رضایی هستید، اگر بخواید از خصایص اخلاقی آقای دکتر برای ما توی محیط کار بگید، به چه ویژگی‌هایی اشاره می‌کنید؟
آقای دکتر نیما رضایی یک تعهد خیلی ویژه‌ای دارن در ایجاد بسترهای رشد برای دیگران و به صورت مستمر و پایدار در راستای ارتقای کیفیت و کمیت این ساختارهای رشد دهنده در تلاش دائمی هستند. و خب این ویژگی بی‌نظیری هست که افرادی که در سطح ایشون هستند معمولاً انقدر گرفتار به هر حال ویژگی‌های خودشون هستند و درگیر این هستند که برای خودشون امکاناتی فراهم کنن کم دیده میشه، ولی استاد رضایی بی‌شائبه اون امکاناتی که با تلاش‌های خودشون به دست آوردن و در اختیار افراد دیگه قرار میدن و به صورت دائمی برای رشد دیگران امکانات ایجاد میکنن و ساختار ایجاد میکنن، اون هم ساختارهای پایداری که به صورت مستمر باعث رشد افراد بشه. برجسته ترین ویژگی رفتاریشون همینه که اون چیزی که برای خودشون میخوان برای دیگران هم میخوان. فکر میکنم که این ویژگی بسیار ارزشمندیه، همونقدر که خودشون کوشا هستن در راستای رشد فردی و ارتقایشون، دیگران رو هم با خودشون در این امکان رشد سهیم میکنن.
خانم دکتر کیومرسی، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و با ما همکاری کردید برای این برنامه.
مایه افتخار من بود که از استاد صحبت کنم، خیلی ممنونم.
سلامت باشید، زنده باشید، خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
در خدمت پروفسور نیما رضایی هستیم، دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان. آیده شو بحث دهنده رو مطرح کردین که چون دهنده این نداشت از دنیا رفت. یه زمانی نهضت این که یه دبیان خون بدن یا از مغز و استخوان نمونه ای رو بدن تو کشور فعال شد، هنرمندام خیلی وارد این عرصه شدن. الان چطوره؟ آیا واقعا راهی هست که مردم بیان شاید دهنده ای باشه و باعث نجات جان همین بچه ها بشه؟
خیلی سوال خوبی مطرح کردن. یکی از بزرگترین مشکلات ما الان در پیوند مغز و استخوان بیماران نقص ایمنی عدم دهنده مناسبه. ما الان یه سری از دهنده‌ها از خارج کشور داریم میاد، در صورتی که در ایران با این تنوع قومیتی که ما داریم، خب قطعا در اون قوم اگر اون بحث، حالا ما میگیم اچل تایپینگ، یعنی در واقع بیان و ببینن که دهنده و گیرنده با هم دیگه هماهنگ هستن، نقش مهمی ایفا میکنه. یه بخشش بالاخره حرکت مردم هست و یه بخشش هم حمایت دولت و نهادهایی است که کمک بکنن، چون فقط خون دادن مشکل حل نمیکنه. یعنی شما در واقع بعضی خون اهدا میکنین، باید بالاخره اون امکانات و هزینه بررسیش هم وجود داشته باشه. تا اونجا که من میدونم الان بسیاری از نمونه هایی که وجودم داره هنوز به دلیل محدودیت منابع نتونستیم مشخص کنیم که به چه شکلی است که آیا با فردی که میخواد بگیره از دهنده آیا هماهنگ میشود، مچ میشود یا نمیشود. من فکر میکنم دوباره نهضت بزرگی نیاز داره و کمک خیرین ما نیاز داریم، چون وقتی ما بحث سر خیرین میکنیم، خیلی وقتا خیرین یه زمانی مدرسه رو میدونستن، الان خب بالاخره بیمارستان هم میدونن، ولی یه سری کارهاییست که لزوماً ممکنه شما ساختمان نبینید ولی دارید ستون سازی میکنید. اینکه شما بتونید مثلا به فرض کمک بکنید که یه سری کارهای پژوهشی اسمش هست، ولی اینکه در واقع شما میتونید بیاید هماهنگ کنید و بتونید دهنده ها رو هزینه هاشو بدید که ما یه بانک اطلاعاتی درست داشته باشیم، بسیار کمک بزرگی است. و ما متاسفم بگم که بسیاری از کودکانمون رو به دلیل اینکه دهنده مناسب ندارن ما داریم از دست میدیم.
چون وقت ما خیلی کوتاه هستش، اگه در مورد هزینه‌های درمانی این بچه‌ها بگید که الان وضعیتش چطور هستش، چقدر معمولا هزینه میکنن، دولت چه حمایتهایی میکنه و آیا اینها جز بیماری‌های خاص محسوب میشند یا خیر ممنون میشن؟
بازم به نکته خیلی مهمی اشاره کردین. این دو تا سوال آخرتون خیلی سوالات کلیدی است که دارید میپرسید. شاید یکی از آرزوی نه فقط من بلکه همه بیماران نقص ایمنی و خانواده‌هاشون این باشه که بالاخره این بیماران یه روزی به نام بیماری‌های خاص بنامن. به هر حال به عنوان بیماری صعب العلاج شناخته میشن، بالاخره فراوانی زیادی نداره. ولی ببینید یه تفاوتی داره، خیلی از بیماران که الان به عنوان بیماری خاص هم میگن، شاید اگر شما تشخیص بدید و درمان بکنید خیلی اون طول عمره تغییر نکنه. در بیماری نقص ایمنی میگن که شما اگر تشخیص به موقع بدید، درمان مناسب کنی، اینا میتونن زندگی طبیعی مثل هممون داشته باشن. تفاوتش اینه، یعنی تو همون بیماری نقص ایمنی مختلط شدید که گفتم تولد سال اولش رو نمیبینه، اگر ما تشخیص به موقع میدادیم و درمان میکردیم، یه زندگی طبیعی مثل ما میتونه داشته باشه. پس ببین چقدر تفاوته. بنابراین اگر این بیماران ما بتونیم در کنار پیشگیری حمایت های زودرس بکنیم، از نظر من هزینه‌ای که به دولت وارد میکنه بسیار کمتره. شما فکر بکنید مثلا واسه بیماران باید درمان‌هایی مثل این تزریق آنتی‌بادی وریدی مثلا داشته باشیم، خب اینا باید هر ماه یه بار دریافت بکنن. خب اگه این کارو نکنیم، خب بالاخره یه عفونت شدید پیدا می‌کنن، باید برن بیمارستان، تخت بیمارستان رو اشغال می‌کنن و عوارض طولانی مدت پیدا می‌کنن و هزینه‌ای که در واقع ایجاد می‌کنن بسیار بیشتره. پس من اگر این گفتگو را بیفته که ما در کنار پیشگیری درمان‌های زودرس و مؤثر واسه بیماران فراهم کنیم، حالا از طریق همین بیماری خاص، می‌تونیم از اون هزینه زیاد در واقع به صورت گلوبال و کلی دیده میشم جلوگیری کنیم.
آقای دکتر، یکی از کارهای بزرگی که شما انجام دادید کشف ژن بیماری نوتروپنی مادرزادی بوده. در مورد این ژن میگید که آثارش چطور هستش بر انسان و اصلا کشف این چه کمکی میتونه به جامعه علمی و پزشکی و درمان بیماری بکنه؟
حالا من تنهایی البته کشف نکردم، یه گروهی بودیم که در واقع این اتفاق افتاد. و در مورد نوتروپنی شدید مادرزادی اگر بخوام داستانش رو بگم، اینه که بیماری سال 1956 توسط آقای کاستمن تو سوئد شرح داده شد، اما ژن بیماری سال 2006 کشف شد، یعنی 5 دهه بعد از معرفی بیمار. و اگر افرادی مثل من حقیر و بقیه دوستان نبودیم و روش کار نمی کردیم، هنوز که هنوزه علت بیماری رو نمی دونستیم. خیلی از بیماران تو اون مقطع باید پیوند مغز استخوان می شدن و متاسفانه درمان درستی تو اون مقطع هم نبود و فوت می شدن. الان ما فهمیدیم که در واقع داروی زیر جلدی می تونه در واقع این تعداد سربازای دفاعی که کم هستن رو افزایش بده و مبارزه بکنن. ببینید که علم چجوری می تونه به درمان کمک بکنه. بعد از یک دهه، اینجا در واقع سال 2006 گفتم شرح داده شد، دانشجوی من داشتم اصلا اومد رو ژن درمانی همین ژنی که کش شده کار بکنه. خب اگر ما این ژن رو نمیشناختیم که اصلا ژن درمانیش هم مفهومی در واقع نداره. پس ببینید که چقدر سیر علمی کمک میکنه. یه ژن دیگه به شما بگم که باز در مورد یه بیماری نقص ایمنی هست، یه نوع بیماری است که در واقع باعث ازدیاد یکی از آنتیبادی ها که ما میگیم هایپر آی جی ای میشود، در واقع ایمنگلوبولین یا آنتیبادی ای افزایش پیدا میکنن. جوری بود که در واقع این بیماران دهه سه زندگیشون رو نمیدیدن، یعنی در انواع بیماری ها عفونت ها و سرطان پیدا میکردن و ما هم راه درمانش رو نمیدونستیم. بعد از اینکه این ژن کشف شد فهمیدیم که این بیماران برعکس اون گروه قبلی پیوند مغز استخوان بشن. بعد ما بیمارانی داریم که تو دهه سه زندگی هستند و هیچ علامتی ندارن، به خاطر اینکه همون بررسی ژنتیکی باعث شده که ژن بیماری کشف بشه، بعد بفهمیم که درمانش مثلا درمان پیوند مغز استخوان و زندگی طبیعیش رو انجام بده. وقتی ما ترجمان دانش میگیم، وقتی میگیم تحقیقات باید کاربردی باشه، مفهومش اینه که از ستون بندی اون ساختمان تا تجهیز کردن ساختمان باید همش با هم در کنار هم دیده بشه تا نتیجهش به نفع بیمار بشه.
کتاب نقص ایمنی اولیه شما هم مرجع بسیاری از کشورهای دنیا شده و یک منبع اصلی به حساب میاد آقای دکتر.
بله، من اولین جلد این کتابو در واقع در سال 2008 نوشتم و خیلی جالبه به شما بگم اون مقطع بیماری‌های نقص ایمنی اولیه 150 نوع شناخته شده بودن. 2016 ادیشن دوم این کتابو نوشتم، تعداد بیماری‌های نقص ایمنی از 150 تا شد 300 تا در کمتر از یه دهه. الان ادیشن سوم این کتاب رو نوشتم و تعداد بیماری های نقص ایمنی شده بیش از 500 نوع، یعنی در کمتر از دو دهه تعداد انواع بیماری های نقص ایمنی اولیه بیش از سه برابر شده. خب اگر من پزشک، همکاران جوان من بعد از تحصیلشون مقاله نخونن، کتاب ها ببندن و به روز خودشون رو نگه ندارن، در مدت کوتاهی احساس بیسوادی میکنن. ببینید چقدر علم به سرعت در واقع داره پیشرفت میکنه. و بله، این کتاب خوشبختانه کتاب مرجع هست و بجز این کتاب که در واقع شما فرمودید، خب گفتم حدود 100 بیش از 100 جلد کتاب دیگه در زمینه خود ایمنی، ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان توسط ناشرین بین‌المللی تا الان چاپ شده و ادامه هم داره.
آیدا، ما از مصاحبت با شما بسیار لذت بردیم. وقت ما به پایان رسید، انشاءالله در برنامه فردا همراه شما خواهیم
خیلی
بود.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حیات خلوت.
از دانشمندان بین‌المللی، دکترای تخصصی ایمونولوژی بالینی، فوق تخصص ایمونولوژی کودکان و پیوند مغز و استخوان و رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان، پروفسور نیما رضا.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند.